هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهند. مطالعه همان اثری را در وجود آدمی می گذارد که ورزش در بدن انسان ایجاد می کند. همه چیز چون بسیار شود خار و ارزان گردد، مگر علم و دانش که هرچه بیشتر شود عزیزتر باشد. جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می‌یابد که خواندن کار روزانه‌اش باشد. شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه از شما دعوت می‌کنم بخش کارشناسی برنامه را با اجرای آقای محمد رسول طبیعی که بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود عرض می‌کنم خدمت شنوندگان و مخاطبان عزیز برنامه چاپخانه. یکی از موضوعاتی که به هر حال در 4 دهه گذشته مورد نظر بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی قرار گرفته، پرداختن به زندگی امام خمینی بوده. منتها خب برخی از این کتاب‌ها قالب پژوهشی داشتن و مخاطب اونها یک مقدار دایره گسترده‌ای نداشتن و مخاطب خاص داشتن، ولی کتاب‌هایی که حالت داستانی و روایی داشتن طبیعتاً به خاطر عام فهم بودنش هم مخاطب زیادی داشت هم اثرگذاری فراوانتری داشتن. کتاب سیمرغ به قلم آقای محمد قائم خانی روایت داستانگونهی پیرامون زندگی امام خمینی هست و این کتاب توسط نشر بین الملل منتشر شده که آقای خانی الان روی خط ارتباطی ما هستن که خدمتشون سلام عرض میکنم. به برنامه چاپخانه خوش آمدید.
علیکم سلام، خیلی ممنون که من رو دعوت کردیم و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه چاپخانه.
عنوان کتاب که در واقع گویای محتوای اون هست، یه مقدار در مورد محتواش، ساختارش و انسجام محتوایی کتاب صحبت کنید.
برخلاف تصوری که خیلی ها و عموم حتی کتابخونا و غیر کتابخونا از این دارن که کتاب‌های زیادی درباره زندگی حضرت امام خمینی نوشته شده،
بله،
کتاب‌های روایی در این فضا خیلی کم هست.
همینطوره.
و منم خب سالها بالاخره با تاریخ، با متون مرتبط، با زندگی امام مرتبط بودم و هیچ وقت فکر نمی کردم که یه روزی خواهم یه زندگی نامه بنویسم، چون که فکر می کردم احتمالا کتاب به اندازه کافی هست. اما اون روزی که حالا با پیشنهاد دوستی یک نوشتن متنی شروع شد و بعد در انتها منجر شد به سیمرغ، دیدم که نه، اتفاقا زندگی نامه امام خیلی کم نوشته شده و به خصوص زندگی نامه از ولادت تا تشییع جنازه بسیار بسیار کمه، یعنی خیلی اندک است.
یعنی معمولا کتابایی هم که هستن به برخی از برهه‌های زندگیشون پرداختن،
معمولا بخش سیاسی دهه 40 و بعد تا پیروزی انقلاب، یعنی 3 دهه معمولا،
بله،
2 دهه بیشتر مورد توجه هست. گاهی حالا 1 دهه قبل از دستی هم گفته میشه، ولی از ولادت تا جنازه میلیونی مردم رو من خیلی کم دیدم که روایت شده باشه. و خب این کتاب مشخصه اولش اینه که میخواسته همه زندگی امام رو بهش بپردازه از نظر زمانی در حجم کم، یعنی یک حجمی باشه که کتاب طولانی نشه، هرچند که مطالب در مورد زندگی امام خب خیلی زیاده.
بله.
و این خود این گزینش کردنه یک کار سختیه که یه بخشش سختیش این پالایش کردن خاطرات و بخش سخت دیگرش این که از چه زاویه‌ای می‌خوایم به زندگی امام نگاه بکنیم و یه سری حوادث رو انتخاب بکنیم و با کنار هم چیدنش زندگی نامه رو بنویسیم و بقیه مثلا خاطرات و حوادث رو کنار بگذاریم. توی این کتاب که بیشتر از این که یک محصولی باشه برای ارائه دادن، قبلش یه تجربه خیلی شخصی بود برای فهم یه بخش مهمی از تاریخ ایران، من سعی کردم که به زندگی امام از همون زاویه نگاه بکنم که خودشون گاهی دربارش صحبت کردن.
چون یعنی چی؟
در مقاطعی مخصوصا بعد از انقلاب امام یک بخش هایی از زندگیشون و زندگی خودشون هم کمتر، بیشتر زندگی حالا سیاسی دورانشون رو توضیح دادن. یعنی گفتم مثلا در فلان اتفاق فلان حادثه شرایط اینجوری بود، مثلا اینا درگیر بودن، اینا مثلا کنار نشسته بودن و مثلا یه اتفاق افتاد. بخشی از این مقاطع ما معرفی کردن و خودشون بیان کردن،
یعنی در واقع واقعی تاریخی رو توضیح دادن.
آره، از چه زاویه دارن به اون واقع نگاه میکنن. من سعی کردم از روی این روایت های شخصی امام یه نگاه مشترک و کلی که بین در کل این روایت ها ثابت هست به زعم خودم رو پیدا بکنم و اونو مبنا بذارم برای این که حالا به متون و به خاطره ها نگاه بندازیم و با اون نگاه زندگی نامه امام رو بنویسم.
بسیار خوب. خب به نظرم خیلی کار با ارزش و البته سختی انجام شده، چون احتمالاً به همه منابع مهم و معتبری هم که بوده مراجعه کردید شما. و فقط به عنوان سوال آخر بفرمایید که تقریبا نگارش این کتاب مجموعاً، یعنی از موقعی که شما شروع به کار کردید و اون کار مطالعاتی و پژوهشی، چقدر زمان برد؟
ببینید مطالعات پژوهشی درباره امام که خب ما از دوره دانشجویی مدام کتاب درباره امام میخونه، هم خودم هم حالا دوستان و هسته هایی که توی دوره فاز دانشگاه داشتیم از همون موقع ما کتاب میخوندیم. ولی مشخصا ناظر به نگارش این کتاب شروعش دقیقا ابتدای شروع کرونا بود. یادم از اسفند 98 من کارو شروع کردم و آخرین متنی که تقریبا دیگه نهایی کردیم در مرحله آخر با دوستان نشر چاپ و نشر بین الملل سال 1400 بود که تموم شد دیگه. یعنی دیگه رفت برای این که دیگه بره مجوز بگیر و حالا کار دیگه نشرش انجام شد.
بسیار خب. حالا چون در واقع فرمودید دوستان چاپ و نشر بین الملل، من لازم میدونم اسم بیارم از آقای حامد اشتری عزیز که میدونم حتما در تولید این کتاب نقش مهم می داشتن و واقعا حضورشون در اون انتشارات یک تحولی رو ایجاد کرده که فکر میکنم آینده درخشانی رو هم بیش از پیش پیش روی مخاطبان کتاب های اون انتشارات قرار دادن. ممنونم از شما بابت حضور و گفتگوتون در این برنامه.
منم از شما تشکر میکنم بابت وقتی که اختصاص دادین به این کتاب و دعوت کردین من در.
زنده باشید، خدا نگهدار.
ممنون، خدا.
خب گفتگوی من رو شنیدید با آقای محمد قائم خانی، نویسنده کتاب سی مرغ سی مرغ. تا یکی دیگه از برنامه های چاپخانه بدرود.
آنچه شنیدید بخش کارشناسی برنامه چاپخانه بود با اجرای کارشناس برنامه آقای محمد رسول تبیک. برنامه چاپخانه، یک شنبه ساعت 21 تا 21:30. کتاب راستگوترین، بی‌توقع‌ترین، مفیدترین و همیشگی‌ترین رفیق برای هر انسان است. اتاق بدون کتاب همچون بدن بدون روح است. کتاب همنشینی است که تو را خسته و ملول نمی سازد، دوستی است که تو را فریب نمی دهد. هرچه بیشتر مطالعه کنید چیزهای بیشتری خواهید فهمید، هرچه بیشتر یاد بگیرید مکانهای بیشتری خواهید رفت. تأثیر عمیق کتاب در گسترش فرهنگ جامعه و سرعت بخشیدن به پیشرفت روزافزون آن انکارناپذیر است و نمیتوان توسعه و رشد همه جانبه جامعه را بدون در نظر گرفتن مطالعه و کتاب مورد بحث و نظر قرار داد. همراهان گرامی، در این قسمت از برنامه از شما دعوت میکنم صحبت‌های کارشناس برنامه چاپخانه خانم سمیه جمالی را بشنوید.
به نام یزدان و درود خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. من سمیه جمالی به همراه همکارانم در تلاشیم برنامه چاپخانه رو به شکلی پویا تقدیم شما کنیم. غزل، کلمه‌ای که با آوردن نامش تراوت بر چهره و روح می نشینه. حال اگه یک مجموعه غزل ناب به دستمون برسه و به گوش جان تقدیم کنیم، بارانی بهاری بر روحمون باریدن می گیره. دفتر شعر حروف نام تو به تازگی از شاعر خوب وطنمون خانم حمیده پارسافر منتشر شده و به خوبی هم مورد استقبال جامعه شاعران و مخاطبان قرار گرفته. قصد داریم این لحظه و این دم گفتگو کنیم با سرکار خانم پارسافر عزیز. درود و ادب و شبتون بخیر خانم پارسافر نازنین.
سلام خانم جمالی عزیزم، سلام خدمت شما و همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. میتونم بپرسم از کجا با شما صحبت میکنیم و شنوندگان ما از کجا صدای شما رو میشنوند؟
خواهش میکنم، من شهرستان زرندیه از استان مرکزی.
بسیار عالی، خوشحالم که صداتون رو میشنوم این لحظه و گفتگو میکنیم. مقدمتا بفرمایید که شعرهای شما که در این دفتر شعر جمع شده چه قالب‌هایی هستش، و البته من خودم میدونم دوست دارم شنوندگان بیشتر آشنا بشن.
بله، قالب شعرهای این مجموعه غزل هست.
بله.
و به طور کلی اکثر شعرهای من تو قالب غزل سروده شده.
بسیار عالی. شما خب سالهای زیادی هستش که در فضای شعر تنفس میکنید و کار میکنید و نام آشنایی برای شاعران هستید، ولی خیلی زود کتاب منتشر نکردید. چرا این اتفاق افتاد؟
من چند سال قبل البته یه مجموعه غزل منتشر کردم به نام سوره های سرکش فانوس، و بعد از اون هم باز هم یک کتابی منتشر شد و دو مجموعه شعر برای کودکان، شعر داستانی.
بله.
اما هیچ معرفی، البته به خواست خودم،
بله،
هیچ معرفی انجام نشد و این کتاب فقط بود که حالا هم شهرستان ادب لطف کردن، هم دوستان و هم خودم تمایل داشتم که دسترس دوستان علاقمند به شعر و ادبیات قرار بگیره.
درسته. یعنی این تجربه و این پیشینه شما باعث شدش که این کتاب کتاب بسیار پخته تری باشه و البته من خودم بازخوردهای زیادی رو در مورد این مجموعه گرفتم از شاعران نامداری که مقدمه ای نوشتن و یادداشت‌هایی در مورد این کتاب نوشتن. خودتون یه مقدار در مورد بازخوردهایی که چه از مخاطبین چه از جامعه شاعران و منتقدان گرفتید هم بفرمایید.
خیلی ممنونم از لطف شما خانم جمالی عزیزم، شما لطف دارید. بله، اینکه یک کتابی منتشر میشه و در اختیار دوستان قرار میگیره، عزیزانی که علاقمند به شعر هستن و یا شاعرانی که به صورت حرفه‌ای دارن در این زمینه کار میکنن، خیلی لذت بخش هست. من علاوه بر لطف دوستان و اساتیدم که منت گذاشتن و من منتظر محبتشون هستم و دوستان عزیز دیگری که حالا به هر ترتیب این کتاب رو معرفی کردن، از عزیزانی که حالا شاعر هم نیستن، سنهای مختلفی دارن، نوجوان، جوان،
بله.
من بازخوردهایی که دریافت کردم حالا توی فضای اینستاگرام یا واتساپ خیلی بر من لذت بخش بود. اینکه حالا گریه کردن با بعضی از این قطعه‌ها یا اینکه حالا خوشحال بودن فرستادن برای کسی، این اتفاقا خیلی لذت بخش است برای همه کسانی که حالا آثاری رو تولید میکنن و به مخاطب ارائه میکنن.
اشعار شما البته به قدری ناب و لطیف هستش که واقعا اینها از دلشون بر اومده و من میدونم که کاملا به دور از تملق و یا مثلا یک جانبداری غیر حرفه‌ای هستش و واقعا از دل بر اومده این یادداشت نوشتن‌ها و این اقبال‌ها و استقبال‌های جامعه ادبی به این دفتر شعر. یه مقدار بیشتری در مورد مضامینی که در این شعرها و در این غزلیات شما کار کردید هم توضیح میدید؟
بله،
خواهش می‌کنم.
در ابتدا قرار بود من تعداد بیشتری از غزل‌هام رو برای نشر ارسال بکنم، منتها همینطور که خودم فرمودید حالا مضامین ترجیحاً حالا از بین اون 100 تا غزلی که توی ذهن خودم بود که حالا مرتب بشه ارسال بشه،
بله،
تعدادشون رو خیلی کم کردم تا به 33 غزل رسید. بله. که مضمون عاشقانه داره و بقیه موضوعات رو حذف کردم. حالا بله. انشاءالله توی کتاب های بعدی
انشاءالله.
بله، این غزل ها عاشقانه هایی هستن که حالا به واسطه های مختلف، مثلا که در یه فضایی یا فیلمی یا کتابی آدم یا زندگی عزیزانی که حالا اطرافش هست، تحت شرایطی واقعا این شعر از درون آدم میجوشه و یعنی همه این هایی که چاپ شده واقعا همش رو خودم به نوعی لمس کردم و
تراوشات روحی. بله. و بله. تجربیات نزدیک به زندگی شما بوده.
بله،
همین باعث میشه که خیلی حسها نابتر و بیپرده تر منتقل بشه به خواننده. من در غزلیات شما در این عاشقانگی اشارات و تلمیحای مذهبی هم خوندم، این هم برمیگرده به اون تصورات مذهبی و روحیات شما یا نه اصلا این اصلا بعضی از این مضامین میتونه اصلا عارفانه باشه نه عاشقانه؟ نظر خودتون کدومه؟
خب من واقعا حالا در عمق هر عاشقانه ای ناخواسته شاید واقعا احساس همونطور که خودم یه احساس آرامشی میکنم وقتی به مسائل مذهبی و عرفانی پناه میبرم. نه. شاید توی ذهنم هم چیزی هم در انتهای ذهنم بوده. البته سعی کردم که شعرهایی با اون مضامین رو توی این کتاب نگنجونم، اما چند نفر از اساتید بزرگوار هم فرموده بودن که زمینه های مذهبی، آیینی، عرفانی توی شعرها دیده میشه، با اینکه نخواستی که مثلا این موضوعها رو با هم ترفیع بکنی،
ولی در زمینه ذهنی شما به هر حال وجود داشته دیگه.
بله.
خیلی ممنونم از شما. من به عنوان آخرین سوال ازتون بپرسم، آیا دفتر جدیدی برای انتشار در دست دارید؟
بله، منتها ثبت کردم که یه زمانی بگذره.
بله.
هم شعرها پخته تر بشه و روشون بیشتر کار انجام بشه، بعد انشالله برای ناشر ارسال بکنم.
به امید خدا، ما و همه مخاطبین شعر منتظر دفتر جدید شما هستیم.
ممنونم.
خیلی ممنونم، انشالله که قلمتون همیشه پویا و نویسا باشه.
سلامت باشید.
زنده باشید. از شما تشکر میکنم که در این گفتگو حضور داشتی سرکار خانم پارسافر عزیز و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی لطف کردید. متشکرم از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز برنامه چاپخانه، خیلی متشکرم که تا این دم همراه ما بودید و برنامه‌ای رو که تعلق داشتش به شعر به گوش جان گوش کردید. شعر پناه، شعر حال خوب لحظاتیه که ممکنه ما احتیاج داشته باشیم به اینکه با خودمون خلوت بکنیم و با خودمون گاه رو در رو بشیم. خیلی ممنونم همراه ما بودید. شبتون بخیر و بدرود.
آنچه شنیدید صحبت‌های کارشناس برنامه بود، خانم سمیه جمالی. برنامه چاپخانه هر هفته در همین ساعت به شما دوستداران مطالعه کتاب تقدیم می شود. کتاب رسولی است که زندگی را در دستانت به تماشا می‌گذارد تا لحظه‌های تنهاییت را با خیش خلوت کنی و دل به معبود بسپاری. تا چاپخانه دیگر، ایام بکام. عشق و آرامش همراه لحظات شبانه شما همیهنان عزیز و محترم. با ادامه برنامه رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. همینک از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه گفت و شنود باشید.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از همکاران خوبم در شبکه رادیوی فرهنگ که فرصتی رو در اختیار گذاشتن تا گزارشی رو از انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران تقدیم شما بکنم. خب مراسم آیین بزرگداشت حضرت آیت الله مرحوم فاطمه نیا از اساتید و دانشمندان برجسته عرفان و حکمت اسلامی در این انجمن برگزار شد با حضور علاقمندان، اندیشمندان و صاحب نظران حوزه‌های مختلف علمی و فلسفی و دینی. حضرت آیت الله فیاضی رئیس محترم مجمع عالی حکمت اسلامی از مهمانان ویژه این مراسم بودند. در خدمت ایشون هستیم. می‌خوایم از زبان ایشون بشنویم در خصوص شخصیت این دانشمند فرزانه‌ای که ایشون رو از دست دادیم و فقدان ایشون واقعا برای جامعه علمی و دینی کشورمون بسیار جبران ناپذیر هست. خدمت شما سلام عرض می‌کنم. عرض ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله. بله، من این افتخار رو داشتم که جلساتی در محضر این استاد معظم بودم. ایشون مصداق اون عالمی بودن که در آیه مبارکه آمده انما یخشى الله من عباده العلماء. این آیه می‌فرماید که فقط علما هستند که در وجودشون یک حسابی باز میشه برای خدای متعال و به خاطر همون حساب سعی میکنن حتی الامکان حریم خدای متعال رو حفظ کنن. وقت در تفسیر این آیه امام صادق علیه السلام فرمان عالم اون کسی است که عملش گواه گفتارشه. جناب مرحوم آیت الله فاطمی‌نیا واقعا اون چرا که ما دیدیم کسی بودند که پیش از آن که بگویند خودشان بهره‌مند بودند از نورانیت کلام خدا و کلمات اهل بیت و این حقایق جزء وجودشون شده بود. و در روایات ما هم هست که وقتی موعظه از دل برخیزد در دل قرار میگیرد. این بود که ایشون یک تأثیر خاصی در بیانشون بود. سرش به نظر میاد همین فرمایش امام صادقه.
خیلی سپاسگزارم. تشکر میکنم. دوستان شنونده، در ادامه این گزارش در خدمت استاد ارجمند جای دکتر نجف‌خانی حبیبی هستم، از اساتید پیشکسوت و ناماشنا در حوزه‌های مختلف فلسفی و حکمت که در خصوص شخصیت استاد فاطمی‌نیا به ما خواهند گفت. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم. خیلی متشکرم از محبت شما. واقعا در باب استاد بزرگوار فاطمی‌نیا صحبت کردن خیلی مشکله، برای که ایشون یک شخصیت دارای ابعاد مختلفی بودند، از نظر شخصی خودشون، هم از نظر جنبه روحانیت خودشون، از نظر تقوا، از نظر علم، از نظر مردمداری، به خصوص تعهدشون به اسلام و مبانی فکری اسلامی و عرفان اسلامی، اینا یک ابعاد وجودی ایشون رو تشکیل میداد. فقط اسمی نیست اینا که عرض میکنم، یعنی عمیقا در همه اینها یکیشون حضور معنوی فوق‌العاده‌ای داشت. یعنی یک عارف بزرگ بود، به این خودش کافی، هیچ چیز دیگه نمیخواد، کافی همیشه بگی عارف بزرگ کافیه. و هم یک فقیه بود، هم یک محدث بود، هم یک منبری بود، یعنی میتونست افکار عمومی رو تغییر بده، مردم رو راهنمایی کنه به اون مبانی فکری اسلامی که حالا از طریق عرفان هم تقویت شده بود. به همین دلیل خیلی اهمیت داشت مرحوم فاطمی‌نیا، یعنی فقدان ایشون کاملا برای همه کسانی که تو این مسائل فکر می‌کردن کاملا نشون میداد کمبود رو که در جامعه احساس میشه و پیش میاد. خداوند ایشون رو رحمت بکنه و کسانی که حالا تلاش میکنن تا این اندیشه رو زنده نگه دارن. ببینید تربیت شدن کسانی مثل فاطمی‌نیا به این سادگی نیست، یک عمر زحمت و تلاش و مجاهده نفسانی و علم خیلی ممکنه یاد بگیرن، اما علم وقتی با عمل در بیامیزی این کار سختیه. یعنی عمل به مبانی فکری و دینی جز ذات ایشون شده بود. بعد خب خداوند بهش یک کمالاتی هم داده بود، نحوه بیان، نحوه شخصیتش، جسمانیش، همه اینا هم یک جاذبه هایی داشت که خیلی افراد رو جذب میکرد. یعنی بدون اینکه کسی بخواد تلاش بکنه خودش جاذبه داشت، یک جاذبه معنوی و الهی داشت.
استاد خیلی سپاسگزارم.
نسخه ای میکنم.
خیلی بزرگوار بودی.
گفت و
شنود.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سرا قسطی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سرا قسطی بخر.
میگی برم سرا؟ من دست چک ندارم.
سرا از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
یه لند خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تندیس، که لندشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
عروس خانوم برای بار سوم عرض می کنم، آیا بنده وکیلم؟
نه.
چی شده؟
امکان نداره.
فکر کنم شستش خبردار شده.
واقعا؟ مگه میشه؟
بله، چرا نشه؟ شستش خبردار شده. خرید جهیزیه با 60 قسط در 60 واقعی شهر لوازم خانگی.
بزرگترا؟ بله.
شب بخیر دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به آخرین برنامه در بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ. شب